سلام دوستان، با قسمت دوم بحث لایف کوچینگ در خدمتون هستم. در قسمت قبلی تا مورد 9 رو گفتیم و الان میخوایم موارد دیگر رو بگیم. دو صفحه است. چند مورد؟ کلا نزدیک 24-5 مورده. امیدوارم که ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. امیدوارم بتونیم موارد خوبی رو در این جلسه با همدیگه بررسی بکنیم. خب بریم سر اصل مطلب. مورد 10، خب، سوالات و مکالمه های دقیقه. خب در مباحثی که فرد ضعف داره و گیر کرده و نمیدونه باید چی کار کنه، من میام در نقش اون نسخه بهتر اون فرد قرار میگیرم، به جای اینکه راه حل رو بهش بگم آقا این کار رو بکن. چون الان شما نگاه کن، بیا راه حل یه مشکل رو به آدما بگی، خب اینجور این کار رو بکن دیگه، اونا میرن انجام بدن. چرا انجام نمیدن؟ چون بحث اینه که تو حالت نصیحت قرار میگیره و اون فرد الان آمادگی لازم برای پذیرش اون راه حل رو نداره. اون سوال ها و اون مکالمه های دقیق که من برای فرد ایجاد میکنم، حالا شما باید برای خودتون ایجاد کنید که بهتون یاد میدم چه جوری، باید بیاد اون فردیت شما رو ارتقا بده و به سطح اون راه حل برسونه. خب چجوریه؟ شما نسخه بهتر از خودتو باید متصور بشی. خدمت شما که عرض شود، باید بگی اون نسخه من که از من بهتره چه شکلیه، چطوری فکر میکنه. شما باید با اون وارد مکالمه بشید. در چه موضوعی؟ در موضوعی که داری احساسی عمل میکنی، در موضوعی که داری دست دست میکنی، توی تاپیکی که درش ضعف داری، و از خودت سوالهایی رو میپرسی و مکالمه هایی رو برقرار میکنی که به جنبه های مختلف یه قضیه نگاه بکنه. مثلا اینکه یه نفر یه رفتاری با شما کرده و الان اون رفتار داره شما رو آزار میده و باعث میشه که نسبت به اون آدم نخواهی یه سری دوباره لطفا و خدمات رو انجام بدی. سوال خوب میتونه این باشه: برای تو رابطت با اون آدم مهمتره یا اون اتفاقی که یک بار برات افتاده؟ یا مثلا در مسائلی که شما خیلی دوست داری یه کاری رو انجام بدی اما بستر و لوجستیک لازم رو نداری، سوال میتونه این باشه که به نظر شما اگه کس دیگه بود چی کار میکرد؟ مورد بعدی سوالهای کم تعدادن. یعنی ما هی نباید در طول روز از خودم بپرسیم اینو چیکار کنم، اونو چیکار کنم، اون چی میشه. ما باید تعداد سوال ها رو بیاریم پایین تا اون ظرفیت ذهنی ما برای حل مسائل درست مصرف بشه. شما اگه 20 تا سوال در طول روز از خودت بپرسی، در نهایت هیچ کدومشون انجام نمیشن. ولی اگر یکی دو تا سه تا سوال بپرسی، ذهنت شروع میکنه اینا رو تجزیه تحلیل کنه و مرور جواب ها برای شما نمایان میشن. درسته؟ مورد بعدی سوال‌های محدود کننده است. یعنی چی؟ آقا اینقدر این موضوع اون موضوع نپر، بیا به این موضوع بپردازیم. اوکی، اون موضوع هم مهمه، اون موضوع هم مهمه، ولی ما نمیتونیم در این حال به همه موضوعات رسیدگی کنیم. مثلا من خیلی اینو دیدم، وارد مکالمه که میشیم، آجی این کارو داشتم میکردم، آقا اونطوری شد، آقا راستی اون. بعد من میام میگم چی؟ آقا الان سوال محدود کننده چیه؟ الان چی مهمه؟ الان چی کار میکنه؟ الان چی اولویته؟ بیا راجع به اون بپردازیم. این میشه سوال محدود کننده. مؤثر و سازنده سوالهای بعدی هن. بحث اینه که ما سوالهایی بپرسیم که مؤثرن. آقا در گذشته چه اتفاقی افتاد؟ بحث و مکالمه سازنده نیست. سوال اینطوریه: حالا که در گذشته این اتفاق افتاده، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ چه درسی میتونیم ازش بگیریم؟ از الان به بعد چی کار میتونیم بکنیم؟ درسته؟ مورد بعدی مکالمه های پروژه محوره. یعنی چی؟ یعنی فرد میگه آقا من میخوام رو عزت نفسم کار کنم، میگه میخوام رو نظمم کار کنم، میخوام روی افقم کار بکنم. ما میایم مکالمه های حول اون موضوع برقرار میکنیم. شما میبینی تو چه زمینه ای مثلا میخوای کار بکنی؟ بیا راجع به اون پروژه، به عنوان یه پروژه بهش نگاه کن، راجع به اون موضوع و با دیگران صحبت بکن، با خودت هم صحبت بکن. این یه حالت کوچینگ میشه برات. بگو آقا من مثلا راجع به افقم چی فکر میکنم، 20 سال بعد خودم رو کجا میبینم. این خودش یه دیالوگ هست و خدمت شما که عرض شود میتونه خیلی سازنده باشه. یه ترتیب و یه فرمولی هم توی یکی از کتابای مربیگری آورده که بیشتر مربیگری سازمانیه، یعنی شما با یه فرد غریبه واقعا داری صحبت میکنه، ولی به نظر من فرمولش برای فردم جواب میده. میگه اول از خود چه سوالی بپرس، به چه چیزی داری فکر میکنی، یعنی اول اون چیزی که داری بهش فکر میکنی رو از حالت اوتوپایلت بیار روی سطح آگاهی. ها از خودت بپرس داری به چی فکر میکنی، این. بعد از این یه سوال از خودت بپرس دیگه چی، یعنی بذار تمام افکارت سرعتشون آروم بشه، جریان فکر آروم بشه، اینا رو بیاری تو سطح آگاهی. مرحله بعدی از خودت بپرس و از خودت بخواه بیا به چیزی بپردازیم که الان اهمیت داره. این فرمولی که دارم بهتون میدم مال قبل از برنامه ریزیه، مال قبل از جورنال نویسیه، مال اون زمانیه که میخوایم راجع به زندگیمون فکر بکنیم. پس به چه چیزی فکر میکنی؟ بعدش دیگه چی؟ بعدش بیا به چیزی بپردازیم که الان اهمیت داره. حالا اون چیزه چیه؟ ممکنه تو روز شما الان یه چیز دیگه مهم باشه، شما درفتی از خودت داری فکر و خیال. پس این فرمول میاد شما رو اول میاره تو سطح آگاهی، مایندفولنس یا ذهن آگاهی بهتون میده، بعد توجه شما رو معطوف میکنه به چیزی که اهمیت داره. دوباره یه خب دیگه چی از خودت میپرسی، خب دیگه چی اهمیت داره، این. خب چرا باید خب دیگه چی رو بپرسیم؟ چون اولین جوابی که آدم ها میدن معمولا بهترین جواب نیست، به ندرت بهترین جوابه. بهترین جواب باز با مطرح کردن مجدد این سوال به وجود میاد که الان چه چیزی اهمیت داره، خب دیگه چی؟ میدونی؟ دوباره میای سورت میکنی میبینی جواب سومت بهترین جواب بود. سوال بعدی اینه که چه چیزی میخواهید؟ از خودت میپرسی چه چیزی میخوای الان؟ بعد این با این سوال ادامه میدی، واقعا چه چیزی میخواهی؟ دوباره سوالو عمیق‌تر میکنی، یه بیل میزنی، یه بیل میره پایین‌تر. دوباره با این ادامه میدی، اینجا مشکل اصلی چیست؟ خب ممکنه شما یه چیزی بخوای الان خیلی سختی، من آزادی میخوام، میخوام آسون‌تر بشه زندگی. حالا واقعا چه چیزی میخوای؟ واقعا اگه بخوام جواب بدم من میخوام که این مشکل حل بشه. خب یعنی من دوباره آسونی نبودم. بعد دوباره از خود میپرسی سوال اصلی چیه، مشکل اصلی چیه، ببخشید. میگی آها مشکل اصلی این نیست، مشکل اصلی اینی که من نمیپردازم به اون موضوع، من اون واکنش لازم رو نشون نمیدم ببخشید. یعنی این فرایند میاد، خیلی دوستان این فرایند حرفه‌ایه، از چه چیزی میخواهید به صورت سطحی میبرتتون به چه چیزی میخواهید به صورت عمقی و سپس مشکل اصلی رو شناسایی میکنه. اینو به هر چیزی بزنید و واقعا با تمرکز بهش بپردازید، به شما یه سری بینش هایی میده که میتونه زندگیتون رو ببره جلو. به اضافه بعد از اینکه مشکل اصلی پیدا شد چگونه میتوانم کمکت بکنم؟ حالا اینو من به فرد میگم یا مربی به طرف مقابلش میگه، اینو شما میتونی به خودت بگی. من چه کمکی میتونم به تو بکنم حالا که مشکل اصلی اینه؟ خب حالا که من این کمک رو باید بهت بکنم، راه حل این موضوع همینه، بیا بله یا نهایی که میگی رو تنظیم کن که به چه چیزی بله میگی، به چه چیزی نه. اگه به این راه حل بله بگی، به چه چیزی نمیگی، اینا رو بیا شناسایی کن. یعنی بله مثلا به این که میخوام منظم بشم، یعنی نه به این که هر کاری دلم بخواد بکنم. بله به ایستادگی، یعنی نه به آدم خوب بودن همیشه. بله به استراحت کردن، یعنی نه به این که همیشه همه کارا رو انجام بدم و همیشه آدم قویه باشم. هر بله یه نهی توشه، مثل دوروی یه سکه است. شما وقتی یه تیشرت سبز بپوشی دیگه تیشرت بنفش نمیپوشی که، سبزه. پس بله به یه چیزی مساویست با نه به چیزهای دیگر، درسته؟ پس این میشه سوالها و مکالمه های دقیق، کم تعداد، محدود کننده، مؤثر سازنده و پروژه محور. یه دونه فرمول بهتون گفتم، به چه چیزی فکر میکنی دیگه چی، بیا به چیزی بپردازیم که الان اهمیت داره دیگه چی، چه چیزی میخوایی واقعا، چه چیزی میخوایی، مشکل اصلی چیست، چگونه میتونم کمکت کنم، و بله یا نهاد چی هست؟ این مورد 10 بود. مورد 11، کاری که ما انجام میدیم و شما باید انجام بدید برای خودتون، که ما در این مورد دقیقا یه پادکست داریم به اسم مشکلات و خرابی ها و نقاط ضعف. ما میاییم فرد رو به صلح میرسونیم با عیب ها، نقص ها، مشکلات و ایرادهاش. اول باید بیایم اینا رو طبقه بندی کنیم که اصلا مشکل چیه، ایراد چیه، ضعف چیه، نقص چیه، عیب چیه، ایراد چیه. درسته؟ اینا رو میایم طبقه بندی میکنیم. سپس میایم ببینیم تقصیرات گردن کی بوده. سپس میایم ببینیم برای کدومش چیکار میشه کرد، چیکار نمیشه کرد. چون یه فرمول کلی ما اینه: فوکس آن وات یو کن کنترل. تمرکز کن روی چیزی که میتونی کنترلش بکنی. اشتباهی که کردی دیگه نمیشه براش کاری کرد و ما کار نداریم. مورد بعدی اینه که میایم تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کنیم برای حل مشکلات. مجموعه این روندها باعث میشه فرد با قسمت منفی زندگی خودش به صلح برسه، که خیلی چیز ارزشمندیه. یعنی اگر یکی بیاد، یعنی من بیام تمام چیزایی که بلدمو ببندم، بگم آقا من مشکل شناسم، شما مشکلاتتو بیار، من برای لیست میکنم واسه هر کدوم بهت میگم چیکار کن، اینو خودتو ببخش، اونو رها کن، اونو رسیدگی کن، من از همین میتونم پول در بیارم. چون ما ایرانی‌ها به شدت در این زمینه ضعف داریم. اونجایی که باید بجنگیم نمیجنگیم، اونجایی که نباید قصه بخوریم قصه میخوریم، اونجایی که نباید سرزنش کنیم سرزنش میکنیم. اصلا بلدی ما، آرت ما، هنر ما در رسیدگی به مشکلات بسیار ضعیف در مقایسه با فرهنگای دیگه. ما کلن با مشکلات، عیب‌ها و ایرادها درست برخورد نمی‌کنیم. یه سریاشو باید حل کرد، یه سریاشو باید رها کرد، یه سریاشو باید به تعویق انداخت، یه سریاشو باید جنگید. جنگ یعنی رسماً جنگ. درست؟ اینا رو ما میایم برای فرد پیدا میکنیم، بهش میگیم که شما باید برای اینا خیلی کتاب بخونید، مخصوصاً فلسفه رواقیگری، که ما دو تا کتاب ازش داریم به اسم The Daily Stoic، یه دونه دیگه هم هست Meditations. اینا خلاصه هاشو داریم، میتونید استفاده بکنید. من از اونا میام استفاده میکنم و فرد رو به صلح میرسونم با مشکلاتش. یه مثال مثلا خدمتتون بگم: شما ماشینت پنچر شده، پدرت هم به کمکت احتیاج داره، چیکار میکنی؟ آدمو گیر میکنن، من باشم اصلا فکر نمیکنم، ماشینو پارک میکنم بغل، اسنپ میگیرم، میرم اول به مشکل خانوادگیم رسیدگی میکنم، اون که رسیدگی شد برمیگردم به ماشینم رسیدگی میکنم. ولی یه حالت آموزش ندیده، کسایی که بلدی زندگی و بلد نیستن، کسایی که فکر میکنن بلدن چطور زندگی کنن، که ما اومدیم اینا رو بخش قابل توجهش رو تو دوره زندگی حرفه‌ای آموزش دادیم، الان هست میتونید تهیه کنید. اینا میشینن هی فکر میکنن، نمیتونن یه چیزی رو رها کنن، سری رسیدگی کنن، در نهایت هیچ کاری هم انجام نمیشه. یعنی به نظر من رسیدگی به مشکلات خودش یه هنره، باید آموزش داده بشه. که در این موردم میگم ما یه پادکست داریم، یه دونم کتاب هست The Obstacle is the Way از رایان هالیدی، یعنی مانع راه است. این کتاب اومده تا حدودی به مشکلات پرداخته، خیلی کتاب جالبیه، موضوعش به صورت خاص برای موانع و مشکلات هست، کتاب جالبیه، مطالعه بفرمایید. و در نهایت حفاری و رسیدن به مشکل اصلی هست. میدونید؟ مثلا من خیلی دیدم، خیلی، که آدما در مورد یه اتفاق و یه اشتباهی در گذشته خودشون خیلی فکر میکنن. ما میام اینو حفاری میکنیم، میبینیم مشکل اصلی چیز دیگه است. مشکل اصلی چیه؟ مثلا میتونه دو تا چیز باشه. یکی این که شما آینده‌ای برای خودت خلق نکردی که خیلی زیبا، قدرتمند و معنادار باشه. وقتی جذابیت افقی که برای خودت تو ذهن خودت ترسیم کردی اونقدر بالا نیست، ذهنت میاد به گذشته فکر میکنه. هی. درسته؟ این یک. دو این که ایگو، خب، یا نفس شما برای اینکه هویت بگیره، خب، برای اینکه به خودش بفهمونه که من موجود با اهمیتیم، میاد به یه ورشکستگی یا طلاق یا یک خیانتی هی توجه میکنه که با این حقیقت مواجه نشه که اگه این اتفاقم تو زندگیت نمیافتاد، تو زندگیت یه خط ثابت بود اصلا، تو این آدم کاملا معمولی هستی. پس ما میایم به مشکل حفاری میکنیم، میبینیم آها مشکل یه چیز دیگه است اصلا، و توجه فرد رو از اون مشکل سطحی برمیداریم، معطوف میکنیم به این مشکل دیگه. این به فرد آرامش میده و زندگیشو میبره جلو. از این طریق که شما مثلا به یه گذشته میشینی فکر میکنی چیزی نمیره جلو که، ولی بیا افقتو ترسیم کن و زندگیتو ببر جلو. این باعث میشه کم کم فرد موتورش روشن بشه، راه بیفته. مورد 12 که ما برای فرد انجام میدیم، شما هم باید برای خودت انجام بدی، اینه: معطوف کردن توجه به جای لازم. معطوف کردن توجه به جای لازم. غربی ها میگن You are what you pay attention to. شما آن چیزی هستی که بهش توجه میکنی. خیلی مهمه اون چیزی که تو توجه میکنی. چی میبینی در آدم ها؟ تو محیط چی میبینی؟ فرصت میبینی؟ تهدید میبینی؟ هیچی میبینی؟ چی میبینی؟ هر چی میبینی اون تویی. حالا این یه راه حلی داره. برعکسش این میشه: به هر چی میخوای تبدیل بشی بهش توجه کن. مگه تو اون چیزی نیستی که بهش توجه میکنی؟ پس میخوای تبدیل بشی به چیزی که میخوای بهش تبدیل بشی، باید توجه کنی به اون چیزی که میخوای بهش تبدیل بشی. یعنی به صورت ارادی توجه خودت رو معطوف بکنی بهش، کم کم تبدیل میشی بهش. که ما در اشعار خودمونم داریم: هر چه در جستن آنی، آنی ارز و واحد پولی زندگی توجهه. شما میتونی توجه تو خرج کنی هر چیزی دلت خواست به دست بیاری، و این خیلی مهمه. آدما توجهشون رو خیلی رایگان هزینه میکنن، میدن میره همینجوری، در صورتی که با ارزش ترین داراییه. درسته؟ اینم مورد 12 خیلی مهمه، ولی خب دیگه بحث دیگه ای روش نداریم ما، ولی واقعا یکی از مهمترین هاست. مورد بعدی اینه که 13، توجه کردن به چیزهایی که میدانی که نمیدانی. You know that you don't know. ما میایم در این حال که از کل موضوع مطلع نیستیم، کاملا اطمینان حاصل میکنیم که آقا جواب اینه، نیاز ما اینه، ما میدونیم که اینطوریه، حق با ماست، درست اینه. که فقط یه موردش رو بخوام بهتون بگم، چند تا پادکست داریم ما راجع به این که آقا تو تنبل نیستی، تو فکر میکنی که تنبلی. چرا فکر میکنی که تنبلی؟ چون از کل موضوع مطلع نیستی، تو بلد نیستی، تو نمیدونی، اطلاعاتشو نداری که یه فرد چطور کار میکنه اصلا، ذهنش چطور کار میکنه، این فرد چطور کار میکنه. How does it work؟ ها؟ شما یه سری نکات رعایت نکردی، یه سری ناحقی ها در حقت شده، الان که کاراتو انجام نمیدی احساس میکنی تنبلی. اصلا این نیست. شما باید بری ریپیر بشی، باید بری تعمیر چی، باید بری نوسازی کنی، بازسازی کنی، بهسازی کنی، اون موقع دیگه کسی نمیتونه جلوتو بگیره. حالا این تنبلی، انجام ندادن کارها رو که ما اسمش بذاریم تنبلی، موارد دیگه ای هم هست که آدما چون از کلش اطلاع درستی ندارن، اطمینان خیلی بالایی هم دارن، متاسفانه اون موضوع رو میان رها میکنن، در حالی که نمیدونن، فکر میکنن که میدونن. ما میایم توجه میکنیم بهش، فکر میکنیم، محاسبهش میکنیم، از جنبه‌های مختلف بهش نگاه میکنیم، میبینه آها من اصلا چیزی نمیدونستم. مثلا یکیش اینه: چگونه خودمون رو ترغیب بکنیم. این یک آرت، یک هنره، یکی از بلدی‌های زندگیه. How should we motivate ourselves؟ چگونه خودمون رو ترغیب بکنیم؟ فرد نمیتونه خودشو ترغیب بکنه، فکر میکنه مثلا بی عرضه است. بعد من میام مثلا اینجوری میپرسم: شما مثلا کشتی میتونی تعمیر کنی؟ نه. چرا؟ به این دلیل. خب حالا که نمیتونی کشتی تعمیر کنی ناراحت میشی؟ نه. چرا؟ چون مثلا قرار نبوده کشتی تعمیر کنه. بعد در ادامه میام میگم خب اوکی، مگه ترغیب کردن خودت، مگه رسم افق، مگه نمیدونم تنظیم عادات، مگه اینا تخصصی نیستن؟ خب چرا؟ پس اینا رو تو بلد نیستی و ناراحت نباش. این میشه جلب توجه و رسیدن به صلح، به چیزایی که میدونیم که نمیدونیم. خیلی زیاده، همه دارن اینو. به غیر از اون چیزایی که شما متخصصشی، بقیه چیزا رو بلد نیستی. تازه متخصصم تعریف داره ها، نه اینکه 5 ساله دارم انجامش میدم، نه. تخصص فرق میکنه با تجربه. تخصص توش تجربه داره، ولی هر تجربه تخصص نیست. به هر حال میخوام بگم شما یکی دو مورد رو بلدی، بقیهش رو بلد نیستی، این همه آیتم رو دیگه بلد نیستی. مورد 14، بعد اینم در نظر بگیرید همه اینایی که من دارم بهتون میگم همش تو کتابا هست، چیز عجیب غریبی نیست. مورد 14 میشه حذف گزینه‌های متعدد. این خیلی حرکت جالبیه که این از کتاب The Art of Thinking Clearly اومده که ما کتابشو داریم، خلاصه کتابشو داریم، هم کتبی هم صوتی. افراد وقتی با گزینه‌های متعدد طرفن، خب دوچار یه چیزی میشن به اسم Paradox of Choice، یعنی تناقض انتخاب. تناقضش چیه؟ میگه شما هرچی انتخابات بیشتر باشه انتخابات سخت‌تر میشه. این در حالیه که ما فکر میکنیم آقا باید گزینه‌هات بیشتر باشه تا بهتر تصمیم بگیری. این Paradox of Choice میاد میگه نه، شما انتخابات کمتر باشه بهتر تصمیم میگیری. ما میایم گزینه‌های فرد رو در یک مسئله که باش طرف هست رو بررسی میکنیم، بعد میایم میگیم آها چه ملاکایی الان میتونیم استفاده کنیم که یه سری از این گزینه‌ها رو حذف کنیم. این میاد دو تا گزینه هست میشه میمونه دو تا، حالا میگیم یکی از اینا رو انتخاب کن برو اجرا کن. این در حالی که فرد فکر میکنه حالا اینا خودشون باید انتخاب کنن، اینا خودشون میرن کنار یک کدوم انتخاب میشه، نه شما باید گزینه‌ها رو حذف کنید. تعداد گزینه‌ها که میره بالا، یه چیز دیگه‌ای که با انسان دست میده بهش میگن analysis paralysis، یعنی فلج تحلیلی. یعنی از بس هی تحلیل کرده فکر کرده دیگه فلج شده طرف، هی میشینه فکر میکنه و نمیتونه تصمیم بگیره. ما میایم یه مقدار توجه فرد رو از این موضوع برمی‌داریم، یه مقدار ذهن آروم بشه، ذهن آگاهی آرامش بهش میدیم، سپس گزینه‌ها رو دوباره مطرح میکنیم، یه طور دیگه بهش نگاه میکنیم، سعی میکنیم ملاک‌هایی در بیاریم که گزینه‌ها رو حذف کنیم، چه بسا گزینه‌های بهتری هم ایجاد بکنیم، سپس تصمیم گیری میکنیم. درسته؟ مورد 15، اعمال و پیاده سازی قوانین جنگ در زندگی بر اساس کتاب The Art of War که ما خلاصه این کتابو داریم، مقدمش موجود هست در پادکست ها و کانال تلگرام، اصلشو باید تهیه بکنید. جنگ یه سری قوانین داره، اون قوانین رو من میام تو زندگی فرد پیاده میکنم. یکیش که فکر میکنم نزدیک 60-70 تا درس داریم ما تو اون تفسیر، یکیش اینه حمله پیشگیرانه به مشکلات آینده هست. درسته؟ پس این 15 میشه اعمال و پیاده سازی قوانین جنگ. دیگه بیشتر از این جا نداره اینو باز کنیم چون خیلی زیاده، فقط من تیتروار دارم میگم. بعضیا که اکثرا اون جنگندگی لازمو ندارن. حالا اگر میخواید یاد بگیرید چطور قوانین جنگ رو تو زندگیتون پیاده کنید، این کتاب The Art of War از سر سانزو دیگه معروف ترین کتاب در زمینه جنگ هست که من اومدم اینو تحلیل کردم برای یک زندگی یک فرد. الان شخص میتونه اونو بخونه و ببینه چطور تو زندگی خودش میتونه بجنگه. مورد 16، یه چیزی هست به اسم این که حق با منه، که اینم باز از کتاب The Art of Thinking Clearly اقتباس شده ولی توش نیست. اونم اینه که ما همیشه حقو به خودمون میدیم در یه سری زمینه ها. چرا؟ چون دادگاهش ماییم، شاکیش ماییم، متهمش هم ماییم، قانونش هم ماییم. خب معلومه خروجی که از این دادگاه میاد بیرون به نفع ما نخواهد بود. ما میاییم اینا رو به چالش میکشیم برای فرد به عنوان یه آدم بی‌طرف. آقا اینجا که تو مثلا با زنت اینطوری، با شریکت اینطوری، با پدرت اینطوری، مطمئنی حق با تو بوده؟ بله مطمئنم. و بگو ببینم اینطوری اونطوری اونطوری بحث میکنیم. من به عنوان یک قاضی عادل وارد میشم میگم حق با تو بوده یا نبوده. این میاد یه آرامشی بهت میده و در نهایت به این اشاره میکنیم این که حق با تو بوده یا نبوده چی رو تو واقعیت عوض میکنه. ما خیلی میچسبیم به این کلمه حق. آره آقا حق با منه، یعنی چی این آدم اینطوری کرده؟ خب بعدش بازی زندگی بعد از اینکه حق با کیه، حقو دادیم به خودمون، تازه به دیگری هم نمیدیم، تازه شروع میشه. یعنی حتی اگرم که تو حقو به طرف بدی که من در حق شما اشتباه کردم، ببخشید حق با شما بوده فلان، چیو عوض میکنه تو واقعیت؟ الان باید جبران کنی، چه حق با تو باشه چه حق با تو نباشه زندگی بعد از اینکه حق با کیه، حقو به هر کی میخواید بدید بدید. بازی زندگی بعد از اون تازه شروع میشه. اصلا حق یه بنبسته. ما حقو به خودمون یا دیگری میدیم که کاری نکنیم. نگاه کنید به اونجایی که خودتونو مستحق میدونید، بر حق میدونید. دقیقا همون مسائلی هستن که دارید اونا رو نادیده میگیرید. چقدر جالب. من اینو باید بنویسم. یه لحظه اجازه بدید. خب اینو یادداشتش کردم. بعدن اینو بریم یه کاری باش بکنیم. خودم توضیح میدم یه چیزایی از توش در میاد دوباره. خب مورد 17 چی میشه؟ نیاز در برابر خواسته. خیلی عجیبه. ما اون چیزی که میخوایم با اون چیزی که بهش نیاز داریم فرق میکنه. میدونستید؟ اول خواسته هاتون رو بنویسید. ها لیست کنید. من چیا میخوام؟ این. بعد ببینید به کدوم نیاز دارید. سه تاش میمونه، دو تاش میمونه، یه دونش میمونه. خیلی عجیبه. من اینو دیگه نمیخوام باز کنم، فقط همینو بدونید. نیاز در برابر خواسته چیه؟ من نیازام چیاست؟ خواسته هام چیاست؟ که حالا ما نیازهای بنیادی رو در مورد بعدی میخوایم بگیم، ولی ما خیلی چیزا میخوایم ولی به خیلی چیزا احتیاج نداریم. اگر یه آدمی بیاد این فلسفه رو در خودش ایجاد کنه که من هر چیزی که ذهنم میگه من اینو میخوام، الزاماً اون چیزی نیستش که ما نیاز داریم و ما نباید اونقدر به ذهنمون اصلا بها بدیم. چه خبره؟ هر چی ذهن گفت ما بگیم چشم. پس کی تحت کنترل، ما یا ذهنمون؟ کی داره زندگی ما رو هدایت میکنه، ذهنمون یا ما؟ اون پس اون اراده آزاد ما چی میشه؟ این قضیه خیلی بحث فلسفی و قشنگیه که ما اینو میایم برای فرد تفکیک میدیم. البته اگه کار به اینجا بکشه که معمولا میکشه. مورد 18، 9 نیاز بنیادی انسانه، که من اینو میخوام دقیقا از روی کتاب براتون بخونم. 9 تا نیاز بنیادی ما داریم. 1، محبت و عاطفه. ببینیم ما تو زندگیمون عشق داریم، محبت و عاطفه داریم یا نه. اولیش اینه، مهمترینش اینه، واقعا هم همینه. 2، نوآوری و ابداع. ما باید از کارهای تکراری بپرهیزیم. پوشیدن لباس‌های تکراری، انجام ورزش‌های تکراری، انجام کار تکراری برای پول نروردن. حتی مشاورین مثلا به زوج‌ها میگن برید جاهایی که تا حالا نرفتید غذا بخورید برای بهتر کردن رابطتون. تو مسائل جنسی میگن تنوع بهترین راه حل برای مرتفع کردن سردیه. تنوع تو مکان، دما، نور و حالا اون مسائل فنیش. کلا ما به نوآوری و ابداع احتیاج داریم، نیاز داریم بهش تو هر زمینه‌ای که شما فکرشو بکنید. 3، تفریح. نه ما ایرانی ها میریم تو کافه میشینیم غذا میخوریم، اون اسمش تفریح نیست، واقعا تفریح. چیزی که ما تو کشور خودمون ازش محرومیم و یک فاجعه است. نیازهای اساسی ما رو اومدن ازمون گرفتن دوستان، برای اینکه به قبایی نمیدونم کیکی بر نخوره مثلا. 4، آزادیه. چقدرم که ما آزادیم، که این آزادی خود چند نوعه. مالی، یعنی شما آزادی اینو داشته باشی که هر چی دلت خواست بخری، هر جا دلت خواست بری، هر حرفی دلت خواست بزنی، چون پول داری. خب ما به این احتیاج داریم. کسی که اینو نداشته باشه احساس بدی بهش دست میده و زندگیش ناقص. آزادی مالی هم از یه عددی به بالا، این درآمدی که حالا به صورت خط فقر و اینا نشون میدن اونها یه چیز دیگه است. آزادی مالی یعنی شما هر کاری دلت خواست بکنی و اصلا به قیمتش نگاه نکنی. 2، آزادی کاری هست. بعضی ها اصلا ممکنه درآمدشون هم خوب باشه ولی آزادی کاری نداشته باشن. یعنی چی؟ یعنی محدودن به کارشون، باید این کار رو انجام بدن، درسته؟ و محدودیت دارن. بعدی آزادی زمانیه. بعضی ها اصلا زمانشون آزاد نیست. بعدی آزادی های اجتماعیه. ما به این 4 مورد احتیاج داریم. ببینید این نیازها چیان، کدوماشو ندارید و سعی کنید برای خودتون ایجاد بکنید. بحث بعدی بحث هویت. ما ها نباید سعی کنیم مثل بقیه باشیم، باید هویت مستقل خودمون رو داشته باشیم، که دیگه این از مباحث تخصصی توسعه فردی، آیدنتیتی و هویت هست. که شما سعی کنی خودت رو به خود سازی. یعنی چی؟ یعنی یکیش ساختن هویت دیگه، درسته؟ شما میتونی بگی من تصورم از هویتی که دارم چیه، و خدمت شما که عرض شود اونا رو سعی کنی که بسازی. 6 تفاهم و درک متقابل هست. ما نیاز داریم که به افرادی که باشون در رابطه هستیم با اونها به تفاهم و درک متقابل برسیم. این برای ما یک نیاز هست. 7 مشارکت هست. مشارکت یعنی چی؟ یعنی من توی خانوادم، تو تیمم، تو شرکتم، تو کشورم دارم یک مشارکتی انجام میدم. یعنی من در انجام این کار مشارکت دارم که انجام این کار برای من خیلی با ارزش. این میشه بحث مشارکت. نیاز 8 میشه چی؟ امنیت و مراقبت. ها؟ که این امنیت چند نوعه؟ عاطفیه. امنیت عاطفی یعنی مطمئن باشیم آدمایی که ما دوستشون داریم اونا ما رو دوست دارن، ما رو تنها نمیذارن و نیازهای ما رو برآورده میکنه و با ما هستن و وفادارن، چقدرم که هستن الان در این دور زمونه. بعدی امنیت فیزیکیه، مثل دزدی و مثلا حالا تظاهرات و جنگ و سیل و اینجور چیزها میشه امنیت فیزیکی. بعدی امنیت روانیه که به شدت تو جامعه ما وضعش نابوده و تنها رایی که من به آدم ها پیشنهاد میدم در این زمینه اینه که اول از همه برای خودتون ذهنتون رو قوی کنید تا عادت کنید به این چالش ها و دردسرها. بعدی اینه که افراد رو به مطالعه کتاب، مدیتیشن، یوگا دعوت کنید. یعنی شما تا مردم ایران کتاب خون نشن، یوگا کار نکنن، شما هم طعم آرامش رو نخواهید چشید، چون اونایی که آرامش شما رو به هم میزنن دیگرانن. اطرافیان شما هم دیگه در صدر این اهمیت هستن. اینا آروم بشن شما هم آروم میشید. بعدی امنیت شغلیه که دیگه فاتحش خونده است تو مملکت ما. بعدیش هم امنیت مالیه که برای ما بیشتر شبیه جوک میمونه. فاجعه است واقعا. من از این نیاز ها چند تاشو داریم؟ اصلا چند تاش دست ماست؟ نمیدونم چی بگم واقعا. بعد نمیدونم این پیجای مثبت اندیشی پیش خودشون چی فکر میکنن. آره نه ما کاملیم. نه کامنت کن، ثروت داره میاد، روزای خوب داره میاد. چند تا از اینا رو داریم؟ یا یه کتابی اون دفعه داشتم میخوندم با یکی از دوستان اهل مشهد داشتیم صحبت میکردیم، کتاب Reinventing Your Life که در دوران کودکی چه اتفاقایی ممکنه برای شما افتاده باشه و چه آسیبهایی که میتونه براتون بار بیاره. 9 مورد بود از اون بلاهایی که ممکنه سر یه بچه بیاد از آسیب ها. ما 8 تاشو بای دیفالت تو فرهنگمون داریم و بهشون میگیم ارزش. یعنی جهنمه این چیزی که ما توش زندگی میکنیم، جهنمه و زندگی کردیم که حداقل نمیدونیم که نمیدونیم. ای کاش پدر مادره میگفتن آقا این اشتباهه. ما هنوز داریم اشتباهات گذشته رو بهشون میگیم ارزش. کتاب زندگی خود را بازآفرینی کنید، Reinventing Your Life رو بخونید، ببینید بر ماها چه گذشته، ببینید چه کلایی سرمون رفته و واقعا بزنید زیر میز. به هیچ کس باج ندید، به هیچ کس احترام نذارید. کسانی که زندگی ما رو نابود کردن حق ندارن احترام ببینن. من این اومدم اینا رو تو آرایش جنگی هم توضیح دادم. حق خودتو بگیر دوست عزیز. شما مستحق زندگی خوب هستی. اگر اعتراض نمی کنی همینی که هست، حقته. بسوز و بساز، دم نزن. از این نیازهای اساسی چند تا شما داری؟ محبت و عاطفه، نوآوری و ابداع، تفریح، آزادی که آزادی میشه مالی، کاری، زمانی، اجتماعی. البته اینم بهتون میگم خیلی از کشورها این بحث آزادی کاری و زمانی رو ندارن. اینم بهتون بگم، خیلی بیطرفانه بخوام بگم. نوآوری ابداع هم باید خودت به وجود بیاری. محبت و عاطفه هم ربطی به کشور نداره ها، خانوادگی و فردیه. هویت هم که باید خودت بسازی، درست؟ تفاهم و درک متقابل هم باید اجتماعی و کتابی و فردی درستش کنی. مشارکت هم مال خودت. امنیته که مثلا باید کشور درست بکن که میبینیم عاطفی، فیزیکی، روانی، شغلی، مالی تعطیل. 9 داشتن حداقل امکانات برای بقا. این نیاز اساسیه. سعی کنیم اینو برای خودمون ایجاد کنیم. اینا نیازهای ما هستن. حالا بیا بگو آقا خواسته ها چیه؟ اینجا برم اون کارو بکنم، نمیدونم اینو بخرم، اصلا اینا نیست. شما باید در راستای رفع نیازهات قدم برداری، درسته؟ این شد مورد 18 خدمت شما که هرچه. و مورد 19 ما میاییم سلف تاک یا اون دیالوگی که فرد با خودش داره رو تنظیم میکنیم. قطعا مال همه از تنظیم خارجه که تو 3 تا حالت از تنظیم خارج شده: یا قربانیه، یا ستمگره، یا ناجیه. قربانی یا ویکتیم منتالیتی اینه که فرد میگه من بدبختم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، دیگه همینی که هست من نابودم. شروع میکنه از این حرفو زدن، منو همه اذیت میکنن، همه دنیا تهدیده واسه من. اینو بعد میایم با مکالمه درستش میکنیم. چجوری؟ آقا تو مگه یه سری کارا نمیتونی بکنی؟ خب چرا؟ پس اونقدر مستحصل نیستی. حالا دیگه در همین حد دارم به تو میگم، دیگه جا نیست همه اینا رو دونه دونه باز کنم. بعدی ستمگره. یعنی چی؟ سلف تاک طرف در نقش ستمگره، میاد خودشو هی میچزونه، خاک بر سرت که این کاری کردی، تو احمقی، فلانی بیساری. بعد من میگم ببین دوست عزیز، این ادبیاتی که شما با خودت داری اگر با کسی دیگه داشته باشی ترکت میکنه. شما اینطوری که با خودت صحبت میکنی جرأت داری با دیگران صحبت کنی؟ خب به اندازه یه غریبه واسه خودت ارزش قائل باش و مکالمت رو تنظیم کن. بعد این ناجیه، سلف تاک ناحالت ناجی اینطوریه، یه روزی من یه کاری میکنم که زندگیمو نجات میدم. نه اینجوری نیست، زندگی آسته پیوسته درست میشه. از اون دیالوگ اتفاقهای ناگهانی باید خارج بشی. حالا سلف تاک درست چطوریه؟ سلف تاک درست اینطوریه، شما فرض کن خواهرت، برادرت، دوستت، عزیزت، مثلا خواهر شوهرت، اونی که دوستش داری مثلا نیاز به کمک داره، شما میخوای باش صحبت کن. بهترین حالتی که میتونی باش صحبت کنی چجوریه؟ بهترین حالتی که میتونی باش کمک کنی چجوریه؟ همراهیش بکنی، مشکلاتش حل بکنه، به کاراش رسیدگی بکنه و باش خوب صحبت کنی. درسته؟ این میشه سلف تاک هلپفول، یعنی کمک کننده است. مثلا که شما خودتو قربانی بدونی چه کمکی بهت میکنه، اینکه خودتو سرزنش کنی چه کمکی بهت میکنه، اینکه بگی نه یه روزی درست میشه. یعنی چی اصلا این؟ اوکی چیکار داری میکنی براش؟ درسته؟ سلف تاک آدما همتون بدون استثناء تنظیم خارجه، یا خیلی خوبه یا خیلی بده، یا خیلی مثبته یا خیلی منفیه، یا جهتش اشتباهه. درسته؟ مورد 20، focus on what you can control، که یه دونه پست خیلی خوبه من راجع به این دارم، اجازه بدید در رو براتون بخونم. اینستاگرام رو واز میکنیم. البته اول قبلش با فیلتر شکن بزنی، قدرت اول منطقه رو دور بزنی. ببینید ما یه دایره نگرانی داریم، یه دایره نفوذ داریم، یه دایره کنترل داریم. دایره نگرانی میشه circle of concern، چیزایی که ما راجع بهشون نگرانی. میشه چی؟ مثلا افسوس ها، اقتصاد، توهین هایی که تو فضای مجازی ممکنه به اون بشه، اخبار، اینو مثلا من زیاد دارم، شما ممکنه نداشته باشید. اخبار، سیاست خارجی، گذشته، محل تولد، جنگ، بلایای طبیعی، آب و هوا، ترافیک، مرگ، رفتار غریبه ها. خب دایره نفوذ ما چیه؟ رو چیا میتونیم نفوذ پیدا بکنیم؟ که اینو من فکر میکنم بعد برم یه پادکست جداگونه واسش درست کنم، خیلی جالبه. میشه دوستان، خانواده، آینده، شهرت، سلامتی، محل کار، موفقیت، ارتقای شغلی و مسائل مالی. ما رو اینا نفوذ داریم. از طریق چی؟ از طریق دایره کنترل ما. دایره کنترل ما چیه؟ افکارمون، اقداماتمون، واکنشامون، کلاممون، انتخابهامون. شما باید ببینید تو دایره نفوذ چی رو می‌خوای تغییر بدی و اون تغییر چگونه ایجاد میشه. از طریق اون چیزی که روشون کنترل داری اون رو تغییر بدی. مثل دکمه میمونه، این دکمه رو میزنی اونجا اون اتفاق میفته. یه گندم میخوای برداشت کنی، بعد گندم درو کنی، ببین چی میخوای برداشت کنی، همونو بکار برای خودت. پس ما به فرد کمک میکنیم که به چیزایی که میتونه کنترل کنه بیشتر فکر کنه. من تقریبا چند جلسه اولم با هر کسی میره به این میره که آقا اینطوری شو اونطوری شو، حاجی اینو شنیدی؟ آقا اونطوری شد. اوکی چیکار میخوای بکنی؟ در نهایت همه چی برمیگرده به این. درسته؟ پس مورد 20 که خیلی مهمه، focus on what you can control. focus یعنی تمرکز. تمرکز هم معنیشو دوستان درک بکنید. تمرکز یعنی توجه کردن به یک چیزی و توجه نکردن به بقیه چیزها، میشه تمرکز. مثلا میگن تمرکز طرف تو درسش یعنی چی؟ یعنی فقط درس میخونه دیگه. پس focus on what you can control یعنی فقط کار کن رو چیزی که میتونی کنترلش کنی، به بقیه چیزا توجه نکن، چون نمیتونی براش کاری کنی. درست؟ مورد 21 میشه مدیتیشن و ذهن آگاهی. خیلی اصلا افکارشون شلوغه، مغشوشه، سوالشون. ما میایم به اینا تمرین مدیتیشن و ذهن آگاهی میدیم که طرف بتونه این مهارت رو در خودش ایجاد بکنه و باهاش بتونه بهتر با زندگی طرف بشه. مورد 22 ژورنال نویسی هست که دیگه موارد خیلی زیادی رو شامل میشه، دیگه نمیخوام تیتراشو خیلی باز کنم، ولی بخوام از رو فقط تیتراشو بخونم، اجازه بدید من فایلشو بیارم. میریم روی پستی که به کانال پین شده، فایل کتبی، فرم خام جورنال نویسی. آها این چرا ناقصه؟ خب اولش یه فهرست میذاریم و توصیه ها و تکالیف و فهرست ها رو اینجا مینویسیم، تکالیفی که من با فرد توافق میکنم. بعدی میشه لایف پلن، بعدی میشه تحلیل و جزئیات لایف پلن که اینا همش تو کانال هست. بعدیش میشه لایف فورمیشن، بعدیش میشه تحلیل و جزئیات لایف فورمیشن، بعدی میشه اتاق جنگ یا وار روم، بعدیش میشه تحلیل و جزئیات اتاق جنگ. 8 میشه تو دو لیست، 9 میشه برنامه ماهانه هفتگی، 10 میشه اجرای روزانه ارزیابی نقاط میانی، 11 میشه توصیف وضع موجود، ترسیم وضع مطلوب و اقدامات لازم، فردیت لازم. 12 میشه لیست ویژگی‌های فردی روانشناسی، 13 لیست چرایی معنا دلایل، 14 یادداشت عمومی، افکار احساسات خودشناسی راه حل نکات اصلاح دیدگاه پیگیری هر چی به ذهنش میرسه فرد بعد اینجا بنویسه، 15 مشکلات نقاط ضعف ایرادات خرابی های پا، 16 تیتر شخصی یا پل استراتژیک، 17 نکات کتاب‌ها و پادکستان. یعنی من بخوام با کسی کار کنم نمیذارم همینجوری کتاب بخونه، بعد نکاتی که از اون تو استخراج میشه رو بنویسی اینجا. حالا چیکار باید بکنیم؟ حالا که این اینو میگه بعد اونو میریم کم کم تو زندگی اجرا میکنیم. 18 میشه not to do list، چه کارهایی نباید انجام بدی. اینا تیترای ژورنال نویسی هست که دیگه کامل ترین علم برنامه ریزی برای مباحث مختلف زندگی هست دیگه. دوستان بعد اینو خیلی پذیرفته شده باشه، امیدوارم که بچه ها دارن انجام میدن. ما تو هر کارگاهی برگزار میکنیم در نهایت میبینیم که بهترین راه رسیدگی به همه مسائل همینه که بیایم براش برنامه ریزی کنیم، جزئیاتشو در بیاریم و مکتوب باشه خدمت شما که عرض شود. حالا اینو میخواستم عرض کنم که ما برای فرد با توجه به اینکه تو زندگی الان لنگ چی هست میایم به این بخش خاص از ژورنال مراجعه میکنیم. یعنی ژورنال هر تیترش به یه بخش رسیدگی میکنه و بسیار تیترهای کاملی داره. برای دوستانی که جدیدن دارن اینو گوش میدن، آموزش رایگان ژورنال نویسی داخل کانال هست و دوره کاملش هم به صورت فروشی موجوده که کلیپ کاملش هست، توضیح میدیم اونجا که دقیقاً تک تک این تیترا چیه. ولی در کل در یک خط بخوام بگم ژورنال نویسی کامل ترین علم برنامه ریزی کتبی در جهان هست، چیزی که ما داریم برای تمام ابعاد زندگی. فقط این نیست که کارامونو بنویسیم برنامه ریزی کنیم، نه، خیلی فراتر از اونه. چندین حوزه ترکیب شدن: جنگ، مدیریت، روانشناسی، توسعه فردی، برنامه ریزی، رهبری و دیگر حوزه ها رو من مثلا مهندسی ترکیب کردم با هم دیگه تا این علم در اومده. دیگه واسه ژورنال نویسی بیشتر از این وقت نمیذاریم. فقط میخوام بگم که آقا ما برای فرد ژورنال نویسی میکنیم، حالا تو هم واسه خودت بکن، حالشو ببر. مورد بعدی بحث کتاب اسنشیالیسم یا اسکرایی هست. نکات اجرایی این رو ما میایم توی فرد اجرا میکنیم. اونم اینی که اولیش اینه، جای هدف رو با ابزار عوض میکنیم. معمولا آدم ها دنبال ابزارن، دنبال هدف نیستن. هدف زندگی یه چیز دیگه است و میایم نگاه فرد رو معطوف میکنیم، اولویت بندیاشو درست میکنیم. که ما خلاصه این کتابو داریم. اسم کتاب هست اسنشیالیسم، از گرگ مگنون هست نویسندش. این از این. مورد بعدی کتاب رواقیگری هست، مکتب رواقیگری هست که همونطور که عرض کردم دو تا از کتاباشو داریم، کتاب سومش هم تو راهه، میخوایم خلاصه بکنیم منتشر بکنیم. اینا مال مکتب رواقیگریه، روم باستان هستن، خیلی مکتب سنگینی هست و یک بهش میگن سکول آف لایف، یعنی برای زندگی اینا میان نسخه میدن. خیلی مکتب جالبی هست. ما میایم اینا رو با فرد کار میکنیم. شما الان خلاصه‌اشو داری، میتونی بری بخونی. اصل کتابش هم که موجوده، به اضافه یه چند تا کتاب گلچین نقل قوله که من اینا رو تولید محتوا نکردم، شاید نکنم، نمیخوام اینا رو منتشر بکنم. مثلا نقل قولهای خیلی طلایی و گلچینه، 4 تاست، نزدیک مثلا بین 1500 الی 1700 صفحه است. اینا اون لحظاتی که مثلا فرد کم میاره یا مثلا علامت سواله، اینا میتونن راهگشا باشن که اینا رو دیگه مطالعه آزاد هست، باید مطالعه بفرمایید. دوستان دیگه بیشتر از این نمیخواستم بیارم، بود بازم، ولی اصلش ایناست که عرض همونطور که در قسمت اول عرض کردم خدمتون، برای این هستش که دوستان یه موقع احیانا برای اینکه نمیتونن به خاطر مسائل مالی از این خدمات استفاده کنن، گوشه ذهنشون سوال نباشه و دغدغه نداشته باشن که باید چیکار کنیم، ایناس. حالا شما میتونید اینو گوش بدید، یاد بگیرید، کتاباش هم که هست، خودتون این خدمات رو به خودتون بدید. اینم منتشر کردیم تا دوستان این احساس بهشون دست بده که یه نفر داره براشون زحمت میکشه و تنها نیستن. ارادتمند همه دوستان هستم و خدا نگهدار.